ما تشکر اجمل ان صبح شما شنونده ها هم بخیر، امیدوارستم صبح جمعه خوشی داشته باشین. در این نیم ساعته که با من امید مرزبان خواهید بود، از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید. در خبرهای افغانستان میشنوید که سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن میگوید اسلام آباد میخواهد خواسته هایش را بالای کابل تحمیل کند و این منبع مشکلات است. حسین حقانی با رادیو آزادی صحبت کرده است. 200 کرسی لوی جرگه به پناهنده های افغان اختصاص یافته است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست سرخط چند خبر. در نتیجه انفجار ماین در یک محفل روسی در بغلان 11 نفر زخمی شدند. مقامات ولایت غزنی میگویند در دو ولسوالی این ولایت در عملیات بر ضد طالبان 21 طالب کشته شدند و صدر اعظم پاکستان گفته است مذاکرات با طالبان این کشور آغاز شده است. تفصیل خبرها. در نتیجه انفجار ماین در یک محفل عروسی در ولایت بغلان 11 نفر زخمی شدند. این انفجار شام گذشته در یک سالن مردانه عروسی در شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی رخ داد و از این رو تمام زخمیان مردان هستند. مقامات صحی میگویند در این حادثه کسی کشته نشده است، ولی وضع صحی یک تن از مجروحین وخیم است. یک مقام ولایت بغلان به رادیو آزادی گفته است که در این محفل اشخاص سرشناس ولایت و مقامات دولتی حضور نداشتند. در نتیجه انفجار یک سرگروله هاوان در میدان وردک 5 کودک کشته شدند. دفتر والی میدان وردک با نشر اعلامیه گفته است این 5 کودک اعضای یک خانواده بودند. در اعلامیه آمده است که حادثه ظهر دیروز در ولسوالی سید آباد رخ داده است. در این اعلامیه والی میدان وردک با خانواده های این قربانیان ابراز همدردی کرده است. سرگروله های منفجر ناشده در نقاط مختلف افغانستان به تکرار قربانی گرفتند و اکثر قربانیان کودکان بودند که نادانسته با این سرگروله ها بازی میکردند. مقامات ولایت غزنی میگویند که در دو ولسوالی این ولایت در عملیات بر ضد طالبان 21 طالب کشته شدند. عبدالله خیرخواه ولسوال گیرو بر رادیو آزادی گفت در این ولسوالی از چند روز به این سو اردوی ملی، پلیس ملی و محلی و قیام کننده ها علیه طالبان عملیات مشترک نظامی را آغاز کردند که در نتیجه آن 18 مخالف مسلح کشته شده و ده ها تن دیگر آنها زخمی شدند. همزمان با این قاسم دیسیوال ولسوال اندر میگوید که روز چهارشنبه در این ولسوالی در برخورد بین پلیس و طالبان 7 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. به گفته دیسیوال در این برخوردها به افراد پلیس تلفات وارد نشده است. طالبان در این باره چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم پاکستان نواز شریف میگوید مذاکرات با طالبان این کشور آغاز شده است. در یک اعلامیه کمیشنری عالی پاکستان آمده که نواز شریف و معاون صدر اعظم بریتانیا نیک کلگ گفته که امیدوار است و دعا میکند که این مذاکرات در چارچوب قانون اساسی پاکستان مؤثر واقع شوند. نواز شریف افزود حکومت او نمیتواند انتظار بکشد و ببیند که چگونه مردم بیگناه کشورش در سرک ها کشته میشوند. قبل از این در اوایل هفته نواز شریف در مذاکرات سه‌جانبه با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در لندن ملاقات کرد. بعد از پیروزی در انتخابات ماه می در پاکستان، حزب محافظه‌کار مسلم لیگ به رهبری نواز شریف تلاش‌هایش را برای مذاکره با طالبان آغاز کرد تا خشونت‌های یک دهه گذشته در این کشور را پایان دهد. در این آشوب‌ها بیش از 50,000 سرباز، افراد ملکی و شورشیان در پاکستان کشته شدند. به اساس یک خبر دیگر، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان گفته است که اگر در جریان مذاکرات با طالبان پاکستانی تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی حمله کنند، آنها تمام راه‌های اکمالاتی قوای آمریکا در افغانستان را که از خاک پاکستان می‌گذرد می‌بندند. او در یک گردهمایی در لاهور دیروز گفت حکومت مرکزی پاکستان مذاکرات با طالبان پاکستانی را مکرراً به تعویق می‌اندازد. کارشناسان سیاسی می‌گویند عمران خان بدون حمایت حکومت مرکزی و اجازه اردو نمیتواند راه های اکمالات ناتو را مسدود کند. قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با صدر اعظم عراق نوری المالکی در قصر سفید دیدار کند. مالکی دیروز گفت که برای مبارزه با افزایش خشونت‌های گروه القاعده در کشورش از ایالات متحده آمریکا کمک نظامی خواهد خواست. مالکی در سخنرانی در انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا جنبش‌های بهار عرب و به میان آمدن خلای قدرت در شماری از کشورهای عربی را از عوامل اصلی افزایش فعالیت‌های القاعده در عراق خوان. در جریان همین هفته گروهی از سناتوران در نامه به باراک اوباما بالای المالکی انتقاد کرده، گفتند که اقدامات حکومت او عوامل اصلی افزایش خشونت‌ها در عراق هستند. اما المالکی دیروز گفت حکومتش عراقی‌ها را متحد ساخته است.
و افضل انجاز استطعنا ان نحقق هو استعدنا الوحده.
بهترین دستاورده که ما داشته ایم متحد سازی دوباره عراقی هاست. ما کار دوباره را به اساس وفاداری به عراق آغاز کرده ایم، نه به اساس وفاداری به اقوام و یا مذاهب. بله، شماری از مردم هنوز همین گونه فکر میکنند و ما تلاش داریم تا این نوع تفکر را پایان دهیم. مفکوره عراقی ها استوار بر شیعه، سنی، کرد و یا عرب نیست. اینها هویت های مهم هستند، اما این همه هویت ها در زیر یک سقف گرد هم آمده و مهمترین اصل عراق است. باور دارم که این بزرگترین دستاورد ماست. نوری المالکی افزود که کشورش به زمان بیشتر نیاز دارد تا سیستم سیاسی خود را دوباره بسازد. گزارش‌ها می‌رسانند که طیاره‌های اسرائیلی مناطقی را در داخل قلمرو سوریه بمباران کرده‌اند، اما اسرائیل از تایید این گزارش‌ها خودداری می‌کند. در گزارش‌های دیروز آمده که طیاره‌های اسرائیلی یک پایگاه نظامی را در نزدیکی شهر بندری لازقیه بمباران کرده‌اند. مخالفان حکومت سوریه گفتند که در این پایگاه نظامی راکت‌های ساخت روسیه ذخیره شده بودند. در این حال با گزارش تلویزیون CNN به نقل از مقامات آمریکایی که نام‌هایشان ذکر نشده، اسرائیل باور داشته که این راکت‌ها به شورشیان حزب الله لبنان منتقل می شدند. این نخستین حمله نظامی اسرائیل بر قلمرو سوریه نیست. در ماه‌های جنوری و می نیز نظامیان اسرائیلی بر مناطق در داخل سوریه حمله کرده بودند. به اساس یک خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از گزارش‌های استقبال کرده است که گویا سوریه همه دستگاه‌های تولید سلاح کیمیایی خود را یا تخریب کرده و یا هم غیر فعال ساخته است. جان کری با نشر اعلامیه گفته است حالا مهم است تا مطمئن شویم که کار به پایان میرسد و تمامی سلاح‌های غیر مجاز از بین برده میشوند. و در همین حال یک گروه حقوق بشر سوریه میگوید که تعداد تلفات در بحران 31 ماهه سوریه به بیش از 120 هزار نفر رسیده است. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است دیروز گفت کشته شدن بیش از 120 هزار نفر را در اسناد خود درج کرده است. با گزارش این سازمان تقریبا 42500 نفر از این قربانیان افراد ملکی هستند. در ماه جون سال جاری سازمان ملل متحد گفته بود که تعداد تلفات ناشی از خشونت های سوریه به 100 هزار نفر رسیده است. شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:37 با وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل می شنوید. سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن میگوید اسلام آباد میخواهد خواسته های خود را بالای کابل تحمیل کند. حسین حقانی با رادیو آزادی صحبت کرده است.
پاکستان کی خواهش یہ ہے کہ افغانستان پر اپنی پسند
پاکستان میخواهد که خواسته های خود را بر افغانستان تحمیل کند، اما افغان ها هم این عمل را قبول نمی کنند.
200 کرسی لوی جرگه به پناهنده های افغان اختصاص یافته است. نواز شریف میگوید حکومتش مذاکره با طالبان پاکستانی را آغاز کرده است. گزارش های چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ های زندگی از معلم میشنویم که فکر تقاعد بر سر دارد.
35 سال میشه از دوری کارم که شاید به خیر امسال اگر تقاعد خواهد کردم.
چطور؟ یعنی خودتان علاقه من نستین تقاعد کنین؟
35 سال معلمی کردنم ساده و آسان نیست.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم با شما سلام میرسونم و آرزوی صبح جمعه خوشتان را دارم. سفیر سابق پاکستان در ایالات متحده آمریکا حسین حقانی میگوید پاکستان واقعا میخواهد خواسته های خود را بر افغانستان تحمیل کند، اما مانند هر کشور دیگر افغانستان با آن مخالفت میکند. حقانی این سخن را در مصاحبه اختصاصی با بخش مشعل رادیو آزادی گفته است. حقانی به تازگی کتاب را زیر نام پاکستان، ایالات متحده و تاریخ حماسه سوء تفاهم نوشته است و در آن به این موضوع هم تاکید کرده که حضور نظامی آمریکا در افغانستان در آینده می تواند از یک جنگ داخلی در این کشور جلوگیری کند. در رابطه به این سخنان حسین حقانی با رادیو مشعل از سید سمیع عباس بیشتر میشنویم.
سفیر سابق پاکستان در ایالات متحده آمریکا میگوید که کتابش این موضوع را بررسی میکند که با وصف ارتباطات نزدیک بین آمریکا و پاکستان چرا این دو کشور از هم فاصله دارند. به گفته او موضوع اساسی این است که پاکستان همیشه این خیال را در سر پرورش میداد که هر خواسته اسلام آباد را آمریکا برآورده میسازد، اما در حقیقت این عمل نه انجام شده و نه انجام خواهد شد. از سوی دیگر به نظر وی امریکا هم با این تخیل خود را مشغول ساخته است که گویا با دادن کمک به پاکستان می تواند رفتار و کردار مؤسسات قدرتمند امنیتی پاکستان را تغییر بدهد. سفیر سابق پاکستان در مصاحبه با بخش مشال رادیو آزادی همچنان در مورد افغانستان صحبت کرده و در پاسخ به این سوال که بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان پاکستان چی خواهد کرد گفت:
دیکی پاکستان کی خواهش یہ ہے کہ افغانستان پر اپنی پسند
پاکستان میخواهد که خواسته های خود را بر افغانستان تحمیل کند، اما طوری که مردم پاکستان نمیخواهند که یک کشور خارجی خواسته های خود را بر آنها تحمیل نماید، افغان ها هم این عمل را قبول نمی کنند. پاکستان باید در مورد ایجاد یک شکل نو دوستی با افغانستان فکر کند. این روابط می تواند دوستی با هر حکومت افغانستان باشد، نه اینکه نزدیکی صرف با حکومتی که می توان خواسته های خود را بر آن قبولاند. من نگرانم که بعد از خروج قوای آمریکا سال آینده از افغانستان، اداره پاکستان بار دیگر کوشش خواهد کرد که خواسته های خود را بر حکومت بعدی افغانستان بقبولاند. این عمل برادران افغان ما را ناراحت خواهد ساخت و به منافع پاکستان هم ضربه وارد خواهد کرد.
خود پاکستان کا مفاد بھی محفوظ نہیں رہے گا.
سفیر سابق پاکستان در ایالات متحده آمریکا حسین حقانی همچنان اظهار داشت خروج قوای بین المللی از افغانستان به نفع این کشور و منطقه نیست.
امریکا کی کچھ نہ کچھ پریزنس افغانستان میں رہنے سے
حضور محدود نظامی امریکا در جلوگیری از سقوط افغانستان به یک جنگ داخلی در آینده کمک خواهد کرد. این نظر من است، اما ایالات متحده تصامیم خود را در رابطه با بیرون کردن قوایش از افغانستان با در نظر داشت منافع ملی خود اتخاذ میکند. حقانی همچنان اظهار داشت که ظهور طالبان در منطقه که به یک مفکوره طالبگرایی تبدیل شده است با حضور نظامی امریکا کدام ارتباط ندارد و این مفکوره یعنی طالبگرایی قبل از 11 سپتامبر سال 2001 وجود داشت و بعد از آن گسترش یافت. حقانی تاکید نمود تا زمانی که مفکوره طالبگرایی وجود دارد مردم هم پیدا خواهند شد که در آن جذب شوند، اما با گفته او تقویه و تشویق طالبان پاکستان را به جای نمی رساند.
شنیدید که حسین حقانی سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده آمریکا گفته است که حضور نظامی آمریکا در افغانستان در آینده می تواند از یک جنگ داخلی در این کشور جلوگیری کند. حضور درازمدت سربازان آمریکایی در افغانستان وابسته به مشوره لوی جرگه است. لوی جرگه که قرار است در آخرین هفته ماه جاری در کابل برگزار شود. آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی ادامه دارند و حالا گزارش ها می رسانند که حدود 200 تن از مهاجرین افغان که در کشورهای ایران و پاکستان و اروپا و آمریکا زندگی می کنند هم در این لویه جرگه شرکت کنند. جمشید حبیب زاده و جزئیات بیشتر.
مسئولان کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی می گویند که از یک تعداد مهاجرین افغان مقیم کشورهای خارجی نیز دعوت شده تا در این جرگه اشتراک کنند. به گفته آنان در این لویه جرگه که به منظور تصمیم گیری در خصوص امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا برگزار می گردد، نمایندگان واقعی مردم افغانستان اشتراک خواهند کرد. عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که از سفیران کشورهای خارجی در افغانستان نیز دعوت کرده اند تا در روز اول این لویه جرگه حضور یابند.
ما از پاکستان مهاجرین پاکستان 120 نفر، یعنی از پشاور، از کویته و از اسلام آباد و کراچی یا بین خود رایگیری خواهد کردند. 120 نفر را به ایجرگا معرفی خواهد کردند و همچنان مهاجرین مقیم ایران در حدود 60 نفر در ایجرگا اشتراک خواهد کردند و هم مهاجرین اروپا در حدود 30 تن در این لویه جرگه مردم افغانستان اشتراک خواهد کردند.
آقای پشه‌ای همچنان میگوید که لویه جرگه مشورتی در اخیر ماه عقرب سال جاری با حضور 2500 تن از نماینده های مردم در کابل دایر می شود. بر اساس معلومات آقای پشه‌ای، اعضای این لویه جرگه در 50 کمیته روی امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا با هم بحث و گفتگو خواهند کرد. با آنکه حکومت افغانستان همواره بر موثریت برگزاری این گونه لویه جرگه ها در کشور تاکید کرده است، اما شماری از کارشناسان افغان آن را ضیاع وقت و در مغایرت با قانون اساسی می دانند. ودیر صافی یکی از این کارشناسان و استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
چرا همین مشوره را از پارلمان نمی‌خواهید؟ آقای کرزی راستی میتونه که همین موضوع ملی را ممی پکت سیکیوریتی را که امضا میکنه مایدش امراش میتونه با پارلمان روان کنه، اما وقتی که اینا از صلاحیت‌های خود دیگر رقم استفاده میکنن تقریبا یک چیز دیکتاتور منشان است که یا تطبیقش میکنن.
پیش از این صبغت‌الله مجددی رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی هم مخالفتش را با برگزاری این جرگه ابراز کرده بود.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. در نتیجه انفجار ماین در یک محفل روسی در ولایت بغلان 11 نفر زخمی شدند. در نتیجه انفجار یک سرگروله هاوان در میدان وردک 5 کودک کشته شدند. دفتر والی میدان وردک با نشر اعلامیه گفته است این 5 کودک اعضای یک خانواده بودند. مقامات ولایت غزنی میگویند در دو ولسوالی این ولایت در عملیات بر ضد طالبان 21 طالب به قتل رسیدند. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گفته است که اگر در جریان مذاکرات با طالبان پاکستانی طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی حمله کنند، آنها تمام راه‌های اکمالاتی قوای آمریکا در افغانستان را که از خاک پاکستان می‌گذرد می‌بندند. صدر اعظم پاکستان نواز شریف می‌گوید مذاکرات با طالبان این کشور آغاز شده است. قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با صدر اعظم عراق نوری المالکی در قصر سفید دیدار کند. و گزارش‌ها می‌رسانند که طیاره‌های اسرائیلی مناطقی را در داخل قلمرو سوریه بمباران کرده‌اند، اما اسرائیل از تایید این گزارش‌ها خودداری می‌کند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. فشرده مهم‌ترین خبرها را شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس‌های صفحه اینترنت ما است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان. شماری از رسانه های پرتیراژ جهان موضوع دیدار نماینده های شورای عالی صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر را بررسی کردند. در اجلاس سه جانبه میان رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا موافقت شد که هیئت شورای عالی صلح با ملا برادر دیدار کند. روزنامه نیویورک تایمز این توافق را یک پیشرفت چشمگیر می‌خواند. در سال 2010 زمانی که ملا برادر توسط اداره استخبارات پاکستان دستگیر شد، کابل ادعا کرد که با دستگیری وی پروسه صلح افغانستان نیز متوقف شد. اما با نوشته نیویورک تایمز در آن زمان اسلام آباد و واشنگتن این ادعا را رد کردند. تا به حال خود ملا برادر هم در این باره چیزی نگفته. البته برایش فرصت سخن گفتن در محضر عام هم داده نشده است. نیویورک تایمز در ادامه این مقاله به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که در داخل حکومت حامد کرزی هم گروه باور دارند که ملا برادر می تواند میان حکومت کابل و ملا عمر رابطه برقرار کند. اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در این باره ابراز شک و تردید کرده است. روزنامه می نویسد زمانی که ملا برادر تحت نظارت حکومت پاکستان باشد، نخواهد توانست که دوباره به حیث یکی از رهبران مهم طالبان ظهور کند و حتی اگر با وی صلاحیت مذاکره هم داده شود، برخی از طالبان او را نخواهند پذیرفت، زیرا قبلا هر گونه مذاکره با حکومت افغانستان را رد کردند. وال استریت جورنال در همین مقاله نوشته است که اکثر رهبران طالبان در پاکستان زندگی میکنند و از پشتیبانی شماری از نظامیان پاکستانی برخوردار هستند. به باور نویسنده این مقاله، به همین دلیل مقامات افغان میگویند که پاکستان میتواند طالبان را وادار به مذاکره با کابل سازد. واشنگتن پست، روزنامه دیگر آمریکایی، هم درباره دیدار هیئت شورای عالی صلح افغانستان با ملا برادر ابراز خوشبینی کرده است. واشنگتن پست می نویسد 4 ماه بعد یک بار دیگر امیدواری برای مذاکرات صلح به وجود آمده است. روزنامه به زمان اشاره می کند که دفتر طالبان در قطر گشوده شد و پس از مخالفت ها درباره نام آن و برافراشته شدن بیرق زمان حاکمیت طالبان دوباره بسته شد. واشنگتن پست به نقل از مقامات افغان و آمریکایی می نویسد صلح در افغانستان زمانی به وجود خواهد آمد که حکومت افغانستان و مخالفان مسلحش با هم مصالحه کنند، اما طالبان از مذاکره با حکومت حامد کرزی خودداری میکنند. واشنگتن پست در آخر این مقاله نوشته است که تا حال تاریخ برای دیدار هیئت شورای عالی صلح با ملا برادر تعیین نشده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که هفته آینده روند رسیدگی به شکایات و اعتراض‌های انتخاباتی را آغاز خواهد کرد. سخنگوی این کمیسیون دیروز به رادیو آزادی گفت که تا حالا بیش از 640 شکایت درباره کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به دست آورده است. در این میان تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف میگوید که از روند رسیدگی به شکایات و گونه جدی نظارت خواهد کرد. فریبا واحدی و گزارش در همین باره.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید دارد که به هدف تامین شفافیت انتخابات سال آینده رسیدگی به صدها شکایتی که به این کمیسیون فرستاده شدند به گونه علنی صورت می‌گیرد. مسئولان در این کمیسیون میگویند که از مجموع بیش از 600 شکایتی که در دسترس آنها قرار گرفتند، 27 مورد در ارتباط به کاندیدان ریاست جمهوری و متبقی در مورد کاندیدان شوراهای ولایتی هستند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسیدگی به شکایات و اعتراضات در برابر رسانه‌ها، جامعه مدنی و ناظرین انجام خواهد شد.
کار بررسی‌های ابتدایی و متقدماتی به شدت جریان دارد و ما تلاش ما بر این هست که در هفته آینده رسیدگی به شکایات را به شکل علنی شروع بکنیم و بتانیم در زمان و وقت مقرر شده در تقسیم اوقات انتخاباتی لیست نهایی کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای ولایتی را تثبیت کرده و به کمیسیون مستقل انتخابات بسپاریم.
آقای محسنی میگوید که از میان 27 مورد شکایات در خصوص کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری 17 مورد اعتراض کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی اند. محسنی می‌افزاید که 10 مورد شکایت در ارتباط با کاندیدان ریاست جمهوری نیز در نزد آنان به ثبت رسیده، اما وی مشخص نساخت که این شکایات چگونه و در مورد کدام کاندیدان است. در این حال انتقادهای موجودند که کمیسیون شکایات انتخاباتی وظایفش را به گونه شفاف و درستان به پیش نمی‌برد. بنیاد انتخابات شفاف یا تیفا میگوید از آغاز کار کمیسیون شکایات انتخاباتی تا کنون به نهادهای مربوط این کمیسیون به طور لازم زمینه نظارت را فراهم ننموده است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی گفت که از روند رسیدگی و ارزیابی شکایات در مورد کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به گونه جدی نظارت خواهند کرد.
اگر فضا بر ما فراهم باشه، مشکل ایجاد نشه، تیفا مصمم است که از پروسه نظارت کنه و به یک نحوی امو کمک برای شفافیت پروسه باشه. کمیسیون سم شکایت افغانستان متاسفانه یک میکانیزم هنوز برای هماهنگی با ناظرین ایجاد نکرده و این که چه کارا صورت میگیره از طرف کمیسیون سم شکایت ما بیشتر در جریان نیستیم.
اما کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تمام فعالیت‌های مربوط به این کمیسیون از شروع تا حال به طور شفاف و قانونی به پیش می‌روند. مسئولان در این کمیسیون میگویند که تمام اسناد مربوط به کاندیدان ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به آنان سپرده شده و در صورت نیاز در مورد کاندیدان شوراهای ولایتی هم از این کمیسیون خواهان ارائه اسناد خواهند شد. بر اساس جدول زمانی تعیین شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است پس از بررسی‌های کامل کمیسیون شکایات انتخاباتی، فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 25 مای جاری شمسی اعلام گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
و حالا هم از رویدادهای جهان رو فراموش نکنین که تا لحظات بعد در برنامه رنگ‌های زندگی از یک معلم میپرسیم که فکر تقاعد بر سر دارد. صدر اعظم پاکستان نواز شریف میگوید مذاکرات با طالبان کشورش آغاز شده است. در یک اعلامیه کمیشنری عالی پاکستان آمده است که نواز شریف با معاون صدر اعظم بریتانیا نیک کلیک گفته است که امیدوار است و دعا میکند که این مذاکرات در چارچوب قانون اساسی پاکستان مؤثر واقع شوند. نواز شریف افزوده که حکومت او نمیتواند انتظار بکشد و ببیند که چگونه مردم بیگناه کشورش در سرک ها کشته میشوند. از سعید سمی عباس بیشتر میشنویم.
صدر اعظم پاکستان نواز شریف میگوید که مذاکرات صلح با طالبان پاکستان آغاز شده، ولی جزئیات ارائه نکرد که در این مذاکرات دقیقاً کیها شرکت دارند و چه مسائلی در اجندای آن شامل می باشد. در اعلامیه کمیشنری عالی پاکستان در بریتانیا آمده است که صدر اعظم پاکستان در ملاقات با معاون صدر اعظم بریتانیا در لندن گفته است که مذاکرات با طالبان پاکستانی شروع شده است. شریف اظهار داشته است که او امیدوار است و دعا می کند که این مذاکرات در چارچوب قانون اساسی پاکستان نتیجه مثبت بدهد.
نواز شریف می افزاید حکومت پاکستان دیگر نمی تواند انتظار شده و ببیند که مردم بیگناه و قوای انفاذ قانون در سرک های این کشور کشته شوند. نواز شریف در انتخابات پاکستان تعهد نمود که با طالبان مسلط داخل مذاکره می شود و در ماه سپتامبر سال جاری نمایندگان احزاب سیاسی دیگر پاکستان از این پلان حمایت کردند، اما طالبان در این ساحت تا حال تمایل جدی نشان ندادند. طالبان می خواهند که پاکستان از حمایت جنگ تحت رهبری آمریکا در افغانستان دست بکشد و اردوی پاکستان از مناطق قبایلی خارج شود. یک تقاضای دیگر طالبان پاکستان این است که حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی متوقف شود. موضوع حملات طیاره‌های بی پیلوت یک موضوع حساس می باشد که نه تنها طالبان پاکستان بلکه تعداد زیاد پاکستانی‌های دیگر هم خواهان توقف آن شده و این حملات را تجاوز بر حاکمیت ملی کشورشان می خوانند. حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان دیروز هشدار داد که اگر در جریان مذاکرات صلح طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی حملات را انجام بدهند، تمام راه‌های اکمالاتی ناتو در پاکستان بسته خواهد شد. حزب بازیکن سابق کرکت عمران خان که اکنون به یک سیاستمدار تبدیل شده است، در ایالت خیبر پختونخوا حکومت را در دست دارد و مخالف جدی حملات طیاره‌های بی پیلوت در این منطقه می باشد. عمران خان در یک گرد همایی در لاهور گفت حزبش این قدرت را دارد که راه‌های اکمالات ناتو را ببندد و هشدار داد که این سخنانش نباید غیر جدی پنداشته شوند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد نوشته است این امید نواز شریف که میگوید مذاکرات در چارچوب قانون اساسی پاکستان برگزار می شود شاید یک اندازه جنجال برانگیز باشد، زیرا طالبان پاکستان می خواهند یک تفسیر جدیدتر شریعت اسلامی در پاکستان حاکم شود، شدیدتر از آنچه در قانون اساسی پاکستان درج می باشد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. تازه ترین خبرها و گزارش ها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید.
رنگ های
زندگی.
اسم من کریمه، معلم مکتب آصف مایل هستم.
استاد کدام صنف را درس میدین؟
بله، نظر به ضرورت مکتب دیگه، مکتب هر مضمونی که بر ما بده ما تدریس میکنیم.
تو مشخص کدام مضمون خاص را شما تدریس نمیکنید؟
نه اول خود گاهی وسط صنف میگیری، مثلا گاهی صنف های مضمون دری درس میدین، گاهی ریاضی.
استاد چقدر وقت از سابقه کاری شما میشه؟
35 سال میشه از دوره کارم.
بله.
که شاید به خیر امسال اگر تقاعد خواهد کرد دیگه.
چطور؟ یعنی خودتان علاقه مند هستین تقاعد کنین؟
بسیار دیگه، 35 سال معلمی کردنم ساده و آسان نیست. شاگردا مثلا بیمندباری داره، شاگردا پایگریزی داره، اینا اگر معلم امور نرسونه به شاگرد نرسونه، هم یک خود معلم از اون معاشی که میگیره با کن آدم رنج میکنه، من معاشم میگیرم مگه شاگرد نرسید. بازم وظیفه مقدس است، من بسیار خوش هستم که ما حداقل در مدت 35 سال تونستیم که شاگردای خوب تربیت کنم، شاگرد به یک جای برسونم. دورانی که بسیار مثلا سر حال و سر حال بود اون سپری کردم برای که به خدمت اولاد وطن.
اما ترس گفتن که استاد یا معلم مادر معنوی انسان است، جای افتخار است. و حالا میخوایم بپرسیم که امروز شما چطور اینجا در یک جمع نشستین و دمی باغ بابر، آیا شما با فامیل آمدین یا چطور؟
ما با همکارا آمدیم، ما یک ده یک مکتب معلم هستیم، آمدیم امروز بر تفریح، برای اینکه بسیار خسته شدیم.
حالا شما استاد بفرمایین، بگوین که در باغ چطور، چی چیزها به نظرتان زیاد جالب و دیدنی اومد؟
خب باغ ما قبلا هم دیده بودم، برای اینکه من یک دوران سوپر وایزر بودم، در ایسا هم همی کورسای زی مربوط ما بود. این باغ به یک ویرانه تبدیل شده بود، درختاش اصلا خشک بود، سبزه و سقلات بسیار کم معلوم شد دیگه، تو کس نبود که درست هم خورشی کنه، مراقبت کنه از این باغ گل و درخت از این. و حال پس خدا یک باغ بسیار خوب، بسیار هم جای بسیار مناسب بر تفریح.
و حال تا جایی که میبینیم خزان تقریبا آمده و همه درخت ها رو به زردی، برگای درخت ها به زردی میره. بان هم شما خواستین به میله بیاین.
بله.
یعنی به نظر شما در فصل خزان چطور است میله رفتن؟
بله، با چی همیال هم کامدیم، درخت ها یک مقدارش که زرد شده آمادگاه سبز است، مثلا امنیت چون بهتر است. خب است اینجا از خود یک پاک صفاست، بسیار پاک صفاست. امیدوارم که فامیلایی که میاین امو چیزهای پاکی در دمو جای مخصوصی که داره خودشان پرتن، که در طرف نپرتن، برای اینکه این باغ جای کثیف و مردار نسازه.
بسیار تشکر، یک جهان از شما استاد، روز خوش، تفریح خوش.
تشکر به شما مرتضی.
برنامه رنگ های زندگی را از رادیو آزادی شنیدید. این برنامه را همه روزه در همه وقت از رادیو آزادی فراموش نکنید. در این برنامه با افراد مختلف جامعه درد دل میکنیم و از اونا میشنویم. و حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما با آغاز یک برنامه یک ساعته اجمل اندری